تاریخ کشور ما دوستان پر از اتفاقات افتخارآفرینه. وقتی اسم ایران میاد، همراه با اون اقتدار، صلابت و پیروزی هم میاد. این افتخارات به خاطر میدانداری های ما و به خاطر پشتیبانی های ما از دولتمون هست. با تاریخ رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
روایتی از گذشته تا امروز، با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است و میخوام ماجرایی رو از 24 اردیبهشت ماه سال 1270 هجری شمسی براتون تعریف کنم. امروز قراره بریم سراغ یه اتفاق تاریخی، یه جنبش واقعی، مردمی، بدون سلاح و بدون خشونت، که فقط با یه فتوا و یه تصمیم جمعی تونست یه قدرت استعماری بزرگ رو عقب بزنه. ماجرای لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی. بیاین با هم تاریخ رو ورق بزنیم. برگردیم به زمان ناصرالدین شاه قاجار، دوره‌ای که ایران از نظر اقتصادی اوضاع خوبی نداشت. خزانه خالی، بدهی‌های سنگین و البته علاقه شاه به سفرهای پرخرج فرنگ زیاد بود. برای جبران این هزینه ها ناصرالدین شاه تصمیم گرفت امتیازهایی رو به خارجی ها واگذار کنه. یکی از این امتیازها مربوط بود به تنباکو، محصولی که اون زمان خیلی ها ازش نون می‌خوردن، کشاورز، تاجر و حتی خود درباریا. سال 1269 شمسی معادل با 1890 میلادی، شاه امتیاز انحصاری توتون و تنباکوی ایران رو به یه تاجر انگلیسی به اسم ماجور تالبوت واگذار کرد. قرارداد هم مفصل بود. کشت، خرید، فروش، صادرات و واردات تنباکو همش برای شرکت تالبوت. در عوض ایران سالی 15,000 لیره و 1/4 سود خالص این تجارت رو دریافت میکرد. همچنین به موجب این امتیاز کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت اون شناخته میشد و در متن این قرارداد اومده بود اجاره نامه‌ای برای فروش و معامله و سایر امتیازات توتون و تنباکو و سیگار. این قرارداد حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه حق صدور اجازه نامجات مزبور را ندارند. اولش شاید به نظر خوب می اومد، ولی خیلی زود معلوم شد این قرارداد چه بلایی میتونه سر مردم بیاره. کشاورزا دیگه حق نداشتن محصولشون رو خودشون بفروشن. فروشنده ها ورشکست می شدن، قلیانی ها بیکار می شدن و مهمتر از همه کشور رسماً داشت یه محصول استراتژیک رو دو دستی تقدیم بیگانه ها می کرد. اونجا بود که مردم، مخصوصاً بازاری ها و علما، شروع کردن به اعتراض. یکی از اولین جاهایی که واکنش نشون داد تبریز بود، بعدم اصفهان و شیراز. این اعتراض ها بالا گرفت تا رسید به تهران. علما یکی یکی شروع کردن به مخالفت جدی. این مخالفت ها جوری بود که علی اکبر فالاسیری، یکی از مجتهدان در شیراز، بالای منبر از زیر عبای خودش به نشونه جهاد شمشیر بیرون کشید. بعد روزنامه های مثل اختر در عثمانی به مدیریت محمد طاهر تبریزی و قانون به مدیریت میرزا ملکم خان در لندن به مخالفت با این قرارداد نوشتن. روزنامه قانون در نخستین شماره خود از دولت انتقاد کرد که چگونه و بر اساس چه حق و قانونی حقوق و منافع کشور ما رو به ماجراجویان اجنبی می‌فروشند. این اتفاقا باعث شد تا دولت علی اکبر فالاسیری رو به بصره تبعید کنه و همین باعث شد مردم فارس خشمگین‌تر بشن. و البته در این بین خیلی ها چشمشون به سمرقند بود، جایی که بزرگترین مرجع تقلید اون زمان یعنی آیت الله میرزا حسن شیرازی اقامت داشت. مردم و علما از ایشون خواستن کاری کنن. در 24 اردیبهشت 1270 شمسی میرزای شیرازی یه فتوای تاریخی صادر کرد. الیوم استعمال توتون و تنباکو به عین نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این فتوا عین بمب ترکید. مردم قلیوناشون رو شکستن. قهوه خونه ها خالی شد. حتی تو اندرونی دربار ناصرالدین شاه هم ملکه ها دیگه قلیون نمی کشیدن. ناصرالدین شاه وقتی دید اوضاع داره از کنترل خارج میشه، اول سعی کرد فتوا رو بی اثر جلوه بده، ولی نتونست. حتی امین السلطان با دیدن این اعتراضا تو نامه‌ای به میرزا حسن شیرازی علت اعطا امتیاز رو جبران لغو قرارداد تمدید راهن بوشهر گیلان اعلام کرد. اما این کارم فایده ای نداشت. فشار مردم، مقاومت علما و اتحاد بی سابقه جامعه باعث شد فقط چند هفته بعد از فتوای میرزا حسن شیرازی شاه دستور بده قرارداد لغو بشه. لغو قرارداد توتون و تنباکو باعث شد تا کمپانی رژی درخواست غرامت کنه. با مطرح شدن مسئله پرداخت غرامت، نگرانی درباریان و رجالی که در انعقاد قرارداد رشوه‌های کلان گرفته بودند، دوچندان شد. چرا؟ چون این امتیاز و دیگر امتیازها با دریافت رشوه به خارجی‌ها اعطا می‌شد و لغو امتیاز تنباکو، ماهیت وطن‌فروشی و منفعت طلبی خیلی از صاحب منصبان حکومت آشکار می‌کرد. حالا معلوم شده بود که چطوری اونا در قبال دریافت اندکی رشوه منافع هنگفتی از ملت و به بیگانگان تقدیم کرده بودند. لغو شدن قرارداد توتون و تنباکو یه نقطه عطف بود، چون برای اولین بار نشون داد که مردم ایران، مخصوصا طبقه روحانی و بازار، وقتی کنار همدیگه باشن میتونن جلوی تصمیمات غلط حاکمیت وایسن. تجربه‌ای که بعدها تو مشروطه و حتی انقلاب اسلامی هم اثر گذاشت. از نقش علمای مذهبی تو این اقدام بزرگ ملت ایران نمیشه گذشت. حامد آلگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا، درباره نقش علمای مذهبی در نهضت تنباکو و اثرات این نهضت می‌نویسه: هیجانی که علیه امتیاز تنباکو پدید اومد، از یک طرف تکرار نقش سنتی علما در مخالفت با دولت و از یک طرف دیگه پیش درآمد انقلاب مشروطه بود. علما در فرصت‌های مناسب به منظور دفاع از منافع ملی علیه دولت اقدام می‌کردند. در امتیاز تنباکو تمام ملت به رهبری علما متحد شدند. این اقدام در اصل مقابله ای بود میان مردم و دولت که در آن رهبری علما اراده و مفهوم تازه ای از رهبری را نشان داد. این بخشی از صحبت‌های حامد آلگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا است. ماجرای تنباکو فقط یه اعتراض ساده نبود. یه تمرین بزرگ برای ملت ایران بود تا بدونن صدای جمعی میتونه بلندتر از صدای هر امتیازنامه و قرارداد استعماری باشه. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. Thank you.
سرشته از گلی که خاکش از جنس بهشته، از ازل تا من شدم فرزند آدم، ذره ای از خاک عالم شد به نامم، من طلوع روشن خورشید و نورم، جغد شب میترسه از شکل حضورم، جغد شب میترسه از شکل حضورم، اهل ایرانم و ایران وطنم، عاشق عطر گل هم وطنم، از دیار بوریا و تختیم شیرزادم، مرد روز سختیم، شیرزادم مرد روز سختیم. دوشم پرچم این مرز و بومه، پرچمی که افتخار آبرومه، عشق شوقم جاری از کارون و عربن، من غروری دارم از جنس دماوند، من غروری دارم از جنس دماوند، اهل ایرانم و ایران وطنم، عاشق عطر گله وطنم، از دیار پوریا و تختیم شیرزادم، مرد روز سختیم، شیرزادم مرد روز سختیم، اهل ایرانم و ایران وطنم، عاشق عطر گل وطنم، از دیار پوریا و تختیم شیرزادم، مرد روز سختیم، شیرزادم مرد روز سختیم.
کشور عزیزمون ایران کشوری افتخار آفرینه، با مردمانی مهربان. در رسانه‌های بیگانه هم ایران خیلی سر و صدا کرده و به اقتدارش همه چشم دوختند. ایران رو در رسانه‌ها بشنویم، برنامه دیگری که از رادیو ایران تقدیمتون میشه.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. در برنامه ایران در رسانه‌ها تلاش می‌کنیم که جنگ رو از نگاه رسانه‌های مختلف بررسی بکنیم. با ما همراه باشید. میگن یه روز یه بچه‌ای یه تسبیح گرونبهایی داشته. این وسط یه بی سر و پایی هم این تسبیح رو تو دست این بچه می‌بینه و میگه بدش به من. بچه‌ای هم زرنگ بوده، یه شرط می‌ذاره و میگه صدای یه حیوان چهارپایی رو باید در بیاری تا من این تسبیح رو بهت بدم. اونم دقیقا همین کار رو میکنه و این صدا رو در میاره. بچه در جوابش میگه تو که حالا یه حیوان چهارپایی، میفهمی این چه هدیه گرونبهاییه؟ به نظرت من آدم نمیفهمم؟ حالا این حکایت فیلسوف آمریکاییه. این تنگه به صورت مشترک کنترل خواهد شد و شاید توسط من و آیت الله کنترل شود. این که میگم حکایت این فیلسوف آمریکایی همینه ها، اون با همه نادونیش فکر کرده که ما مثلا نمیفهمیم تنگه هرمز یعنی چی دیگه. ایشون مثل این که ایران رو با ونزوئلا یا حتی کوبا اشتباه گرفته، اما باید بهش بگیم که ایرانی ها 8 سال با صدام جنگیدند و حتی وجبی از خاکشون رو به اجنبی ها ندادند.
آقا جینا همه شرفه، شما میترسیم فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده ان که اسلحه میفروشن. این هم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اگر هم بسیا رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکنه رد شن، ولی رو جنازه ما باید رد شن.
بالاخره مفخوری و مهمونی تموم شد، تنگه هرمز که بسته شد، یه تورم عجیبی همه جهان رو در بر گرفت. اندریاس گرک، متخصص جنگ‌های نیابتی و هیبریدی و کارشناس مسائل امنیتی و خاورمیانه در دانشگاه کینگز لندن، درباره تنگه هرمز حرفای واسه گفتن داشت.
Well, to be honest, راستش رو بخواهیم فکر میکنم همه کشورها کشورهای حاشیه خلیج فارس به نوعی میدونستن این یک سلاح هسته‌ایه که ایران ممکنه از اون استفاده بکنه و بقیه کشورها، بیشتر کشورها فکر میکنم جدی گرفتن. شاید واقعا دولت ترامپ که خیلی جدی نگرفته بود و حالا این کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن با عواقب این مسئله دست و پنجه نرم میکنن.
حالا که جهان فهمیده که تنگه هرمز با چرت و پرت‌گویی های ترامپ باز نمیشه، کم کم دیگه به قدرت ایران ایمان آوردند. آقای خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از ماجرای تماس‌های مکرر خارجی‌ها به آقای عراقچی بعد از بسته شدن تنگه هرمز روایت می‌کنه.
ما اگر تنگه هرمز رو از دست بدیم، مجدداً حاکمیت تحریم‌ها رو بر کشور ما رقم می‌زنند. من همین چند روز پیش جلسه با وزیر محترم امور خارجه کشور بود، ایشون از تغییر وضعیت دنیا بعد از اینکه ما مدیریت اون بر تنگه هرمز حاکم شده بود داشتن در جلسه کمیسیون امنیت ملی گزارش
میدادن. آقای عراقچی اونجا میگفت،
بعد آقای دکتر عراقچی میگفتن، گفتن شما نمیدونید آلمان ها تماس میگیرن، میگن آقا ما برای اینکه بتوانیم در برنامه‌ریزی های آینده با شما کمک بکنیم اگر قرار باشه ما که خلاصه اینا چرا دارن با ما تماس میگیرن. آقای عراقچی میگفت کشورهایی که قبلا اصلا سال یه دفعه هم حال ما رو نمیپرسیدن خودشون زنگ میزنن. دلیلش هم اینه که همش دنبال اینا میگن ما خواسته این کشتی ما چگونه میتونه از این مسیر رفت آمد بکنه، شما این قواعدش رو به ما بگید. بعد ما اگه همکاری دیگه میگه بهانه گفتگوهای ما با کشورهای مختلف
الان زبان قدرت
این موضوع تنگه هرمز، یعنی این نگاه وزیر امور خارجه ما یک نگاه درستیه، ایشون دقیق میگن.
خب بالاخره ایران کم کم حاضر شد که مجوز عبور رو برای برخی از کشتی‌ها با یه شرایط خاصی صادر کنه. البته موقع عوارضی تنگه هرمز که میرسه یادش بخیر یاد اون فیلم یوزارسیف میافتیم، مثل اینکه مثلا فکر کن کاهنان معبد آمون رفتن از یوزارسیف گندم بخرن.
امیدوارم این سکه ها آتش شود، شما و سیلوهایتان را یک جا بسوزانم.
حالا با وجود این بمب اتم ایران، آیا کشوری جرأت میکنه که ایران رو تحریم کنه؟ بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در گفتگو با بی بی سی فارسی به این سوال پاسخ میده.
من میتونم ادعا کنم که تنگه هرمز هرگز باز نخواهد شد تا وقتی که در ایران یک حکومت متمرکز وجود داره و قدرت رو در اختیار داره، حالا چه جمهوری اسلامی باشه چه اگرم جایگزین بشه یک جایگزین عاقلی بیادش، این موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک رو از دست نخواهد داد. به دنیا نشون دادش که ایران چه توانی داره و چه قدرت اقتصادی در اختیار خودش داره. حالا اگر جمهوری اسلامی جان به در ببره از این وضعیت که تا امروز به در برده و به نظرم نمیاد که امکان سرنگونیش وجود داشته باشه با چنین حمله‌ای، اون وقت دیگه اصلا تحریم براش هیچ معنایی نداره و دیگه کسی نمیتونه به این آسونی ها شوخی های تحریمی و اقتصادی و نفتی با ایران و جمهوری اسلامی بکنه.
بسیار ممنونم از اینکه با برنامه ایران در رسانه ها همراه شدید. روزتون بخیر، خدا نگهدار شما.
تو تمامه سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخمه ترکش و خمار است، هر وجب از خاک خوزستانم، توی ذهن جنگل و سبز هنوز، خاطرات میز و کوچک خانه،
ده و 24 دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. دوستان، در جنگ تحمیلی سوم گروه‌های مختلفی به یاری مردم اومدن و در این جنگ تونستن با حمایت‌های خودشون وضعیت رو عادی تر کنن. از جمله این گروه‌ها خیرین عزیز ما هستند که با کارهای خودشون و با دست خیری که داشتن بسیار بسیار کمک کننده بودند در به سامان دادن اوضاع. آقای داوود صیقلی از خیرین کشور همراه ما هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم و ازشون میخوام که راجع به کارهایی که خودشون و همکاران محترمشون انجام دادن برای ما صحبت کنن در جنگ تحمیلی سوم. آقای صیقلی بفرمایید.
سلام خانم، صبح زیباتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
رادیو ایران بخیر. صبح هر کسی دلش برای ایران میتپه بخیر.
متشکرم.
قلم رقممونو خدا لیاقت بده در راه وطن مملکت دین محسنه بشه و در راه همنوع ما
انشاءالله. آقای صیقلی، شما از اون خیرینی هستید که ماشاءالله خوش اخلاق هم هستین، از اون خیرینی که به همراه دیگر خیرین سعی کردید که مسائل جنگ رو برای مردم راحت تر کنید. جنگ تحمیلی سومی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به ما تحمیل شد به هر حال عواقب و عوارضی هم داشت، اما با عملکرد شما به خصوص در حوزه خدمات سلامت محور تونستید که کمک کنید به مردم. در این حوزه برامون توضیح میدین؟
چش، فقط یه زمینه میتونم از 26 سال کارم بگم که
بفهمید.
دوستان آشنا بشم بعد ورود کنم. اینم خدمتون بگم، برادر شهیدی خدمتشون هستیم، ایشون از سلام میرسونم، یکی از فعالین حوزه کار خیر هم روح همه شما باشد. سرکار خانم، 26 سال پیش ما با یه تلفن بیمار سرطانی زندگیمون تغییر کرد. سرطان استخوان داشت، میگفت یه آمپول هوا بزنید منو بکشید، انقدر درد داشت. این دارو باید وارد میشد از خارج کشور و مسکن بود فقط. من با انجمن پیشگیری از سرطان MS زایادنخایی سوختگی از 26 سال پیش آشنا شدم، بعد توسط مرحوم دکتر حافظی با خیرین مدرسه ساز آشنا شدم.
بله.
مدرسه ساختیم، بعد بیمارستان امام حسین شدیم هیئت مدیره خیرین، و یه قدمایی برداشتیم، دوستان بازار پارچه رو بردیم، الحمدلله دستگاهی خریدن که روزی 33 نفر رو داره نجات میده، مبلغشو اسم نمیارم، اما روزی 33 نفر تو این بیمارستان امام دوستان گل رو بردیم، الحمدلله چند میلیارد کمک کردم برای بخش ریه، 51 زندانی مالی آزاد کردیم.
ماشاءالله.
در آزادی یک قتل غیر عمد، یه جوان 28 ساله 7 سال پیش نقش داشتیم، برج میلاد رفقا اومدن رقم خوبی دادن، این جوان برگشت به خانواده. میخوام ماحصلش رو بگم، من جانبازم، الان روزی 6 تا قرص قلب دارم میخورم، شیمیاییم، به من میگن جای آلوده نرو، فشار به خود نیار، اما میرم.
زنده باشی.
من و شما رو خدا آفریده، ما قطره ای از وجود حضرت حق هستیم، اگر میرم زبانم الکنه، اما اندازه شما نزد خودم کاری میکنم، خدا کرده. فقط همه اینا رو گفتم، یه بازنشستم، هیچ درآمدی ندارم. فقط نباید بگیم باید میلیاردر باشی و کار خیر بکنید. کارمندم میتواند، کارمند رسانه هم میتواند، آدم های معمولی هم میتواند با لسانشون. اخوی خدا بیامرز هم میگفت این زبان همه جون میچرخه، چرا ما به نفع دیگری؟ روح شاد داداشم، زندگی
روحشون شاد باشه.
انشالله همه رفتگان حالا ورود پیدا میکنم به این جنگ سوم. سرکار خانم، ما تهران زندگی میکنیم، من تهران بیش از حد دوست دارم، چون تهران اجازه به من میده کار خیر کنم، تهران اجازه میده رفقا بیان، تهران به من اجازه میده بتونم صحبت کنم. اما اصالتمون رو فراموش نکنیم، ما به خاطر خانواده و کار خانومم که جای حساس هوایی بود، ما مجبور شدیم بغل خونمونم زدن رفتیم شمال. من تو اون چند روزی که بودم رفتم فرمانداری یکی از شهرستانهای شمال، رفتم با رئیس و مدیر بیمارستان و رئیس مجمع خیرین یکی از بیمارستانها آشنا شدم، رفتم یکی از شهرک‌ها رو پیدا کردم توی شمال که نمیتونم اسم بیارم، یه سازمان بسیار بزرگ که تهران هستش اون شهرک متعلق به اونا بود. به رئیس اونجا گفتم آقا شما باید به بیماران کمک کنید. گفت چرا نکنیم. الان هم با همون بیمارستان اون شهرک ارتباط دارم. من بروجردی هم رفتم بروجرد، در عرض دو هفته ده روز خاطرم نیست 5 تا جلسه با رئیس شبکه بهداشت بروجرد داشتم، با رؤسای بیمارستان ها داشتم، با رئیس اصناف داشتم، با رئیس اداره مالیات. بعد میگن تو بیای ما دور هم جمع میشیم. الان قرار شده یکی از بیمارستان بروجرد دانشجو پزشکی بگیره، پاویونشو اصناف بروجرد به خواهش من قبول کردن.
بله.
مبلغ خیلی خوبی کمک کردن برای روشنایی دوتا بیمارستان و الا ماشاءالله. پس میتوانیم توی جنگ هم موثر باشیم، همچنان که من جبهه بودم شهدا دارن ما رو دعا میکنن، خون شهدا داره من و شما رو یاری میده. پس میشود هم بازنشسته بود، هم کارمند بود، میلیاردر نبود، و دوران بحران باید به داد هم برسیم که خدا همین دنیا هم سرای باقی به داد ما برسه
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم جناب آقای صیقلی. این نکاتی که گفتین نکات ارزشمندی هست. بعضی اوقات من نوعی تمکن مالی دارم و کمک میکنم. یه وقتایی هست که من نوعی تمکن مالی زیادی ندارم، با همیاری، با همفکری، با زبان خیر گذاشتن، با وصل کردن افراد به هم این کار رو انجام میدم. یعنی خیر بودن فقط جنبه مالی نداره، باید بدونی که چگونه خیر باشی. شما همونطور که خودتونم فرمودید